بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو اختلفا فی القیمت وقت العقد او فی القیمت بعده مع تعذر الاستعلام. بحث ما در مباحث حقوقی این شرط اوله. شرط اول در خیار غبن این بود که شخص جاهل به قیمت باشه و الا اگر عالم به قیمت شد و اقدام به معامله کرد خیار غبن نداره، با توضیحاتی که قبلا دادیم. یه وقت قید عالم بودن و جاهل بودن مورد اختلافه، چه در جلسه گذشته عرض کردیم. مثلا بایع میگه توی مشتری عالم به قیمت بودی و اقدام کردی، مشتری میگه جاهل به قیمت بودم و اقدام کردم، پس غبن دارم، مغبون شدم. در جلسه گذشته گفتیم اینجا باید اصل رو پیدا کنیم، چه اصل عدم العلم یا اصل لزوم، یا بعضی وقتا چه مدعی و منکر رو با اصل پیدا نمی کنن، با ظاهر پیدا می کنن، ظاهر کدوم میشه، و مباحث مختلفی اهل خبره باشه ظاهر کدوم میشه، اهل خبره نباشه ظاهر کدوم میشه عرض شد. اختلاف دومی که الان مطرح میکنه اختلاف در قیمت وقت العقد. در وقت عقد قیمت چی بوده؟ اینو در حاشیه ها و شرح ها دو جور تبیین کردن. یه تبیینی که کردن عرض میکنم، الان قیمت بین مشتری و بایه توافق دارن، این فرشی که خریدن الان قیمتش 100 تومنه، اما حال العقد چقدر بوده؟ مثلا فرض کنیم مشتری مغبون بوده، مشتری میگه چه حال العقد این 80 تومن بوده، تو به من 20 تومن فروخته ای. بایع میگه نه همین بوده، یعنی الان چه 100 تومنه اون موقع هم 100 تومن بوده، تغییر نیافته. توافق دارند در قیمت فعلی که هر دو معتقدند قیمت فعلی همون 100 تومنه. اگر با این قیمت فعلی نگاه کنیم، فعلی یعنی بعد از عقد نگاه کنیم، اون موقع هیچ غبنی در کار نبوده، اما اختلافشون در این است این قیمت فعلی اون موقع تغییر یافته بود، این نبود. مرحوم شیخ می‌فرماید اینجا اصل عدم تغییره و اصالت اللزوم. این اصل عدم تغییر با این بیان من میشه استصحاب گهگرایی. در استصحاب‌های معمولی شک لاحق داریم، یقین سابق. اینجا برعکسه، یقین لاحق داریم، شک سابق. باید این یقین لاحق رو چه الان 100 تومنه به سابق ببریم، این میشه استصحاب گهگرایی. پس اصالت و عدم تغییر استصحاب گهگرایی است. در این حال این یک نوع تبیین. تبیین دومی که بعضی از حاشیه ها نوشتن و شرح ها نوشتن اینه که مرحوم شیخ اینو نمیخواد بگه، قبل العقد مثلا یک هفته قبل العقد توافق دارم به اینجا قیمت همین 100 تومن بوده، لاچن مشتری میگه حین العقد من وقتی خریدم تنزل کرده بود قیمت، شما به قیمت بالای قدیمی فروختید به من. بایه میگه نه قیمت تنزل نکرده بود، همون قیمت بود. اینجا این گونه اجر اختلاف کنند دیگه استصحاب گهگرایی نیست، یقین سابق در بینه و اصالت و عدم و تغییر میاد و اصالت و لزوم عقد. اما این اصالت و عدم تغییر اشکالات دیگری داره. استصحاب گهگرایی نیست، اصل مثبته. شما میخواهید از اصل عدم تغییر چه نتیجه ای بگیرید؟ اصل عدم تغییر یک ملازمه عقلی، یه احکام عقلی ازش نتیجه بگیرید. چون این تغییر نه اصل عدم تغییره، پس زیادتر بوده. نتیجهش این میشه چه؟ این ثمن من زیادتر از قیمت بوده. اصل عدم تغییر معناش اینه، یا زیادتر نبوده، مساوی بوده. با از اصل عدم تغییر مساوی رو میگیرید و میگید آقای مشتری تو مغبون نیستی، از عدم تغییر تساوی قیمت با ثمن رو نتیجه میگیرید. این اصل مثبته و اشکالات دیگری هم داره دیگه مطرح نمی کنم. پس این اولین فرض رو بخونیم. ولو اختلفا فی القیمه، اگر اختلاف کنن در قیمت، وقت العقد، قیمت وقت العقد، این وقت العقد اختلافا وقت العقد نیست، معناش القیمت وقت العقد اختلاف کنن، به این اختلافشون موضوع قیمت وقت العقد، یا اختلاف کنن در قیمت بعد العقد، اما اون بعد العقدی که یقین دارن اون بعد العقد مثلا دو روز بعدش قیمت هرچی بود وقت العقد هم همونه، یعنی این بعد العقد ممکنه شما اشکال کنید که به بعد العقد چه ربطی داره معامله قبلی؟ نه، اینا یک یقینی دارن که اون دو روز بعد هرچی بوده قیمت همون بوده وقت العقد، به همین خاطر اختلافشون به اون دو روز بعد. مع تعذر الاستعلام، این اختلافشون در جایی هم هست که استعلام متعذره، یعنی نمیتونن بپرسن. اگر استعلام ممکن باشه دیگه بیانه در کاره، با وجود بیانه نمیشه به اصول عملی مراجعه کرد. در اینجا فالقول و قول و منکر سبب القبل، قول کسی است که انکار میکنه سبب قبل را، یعنی قول قابنه به ادعای مغبون، ولی قابن میخواد بگه من قابن نیستم، تغییر نیافته. اونی که انکار میکنه سبب قبل رو، قول او مقدمه، اصل با او موافقه، پس او قسم میخوره و قولش مقدمه. لأصالت عدم تغییر و اصالت لزوم، چه دو نوع توضیح دادم این اصالت عدم تغییر رو. یک نوعش استصحاب گهگرایی میشه که بعضی از حاشیه‌ها با این نقد کردن شیخ رو، اونگونه فهمیدن. بعضی ها نه، گفتن این اصل مثبته. در هر حال و منهای از هر، از این حکم قبلی که اصل عدم تغییره روشن شد که حکم ما لو اتفقا علی تغییر و اختلفا فی تاریخ العقد. صورت سوم، اون قبلی خودش دو تا صورت بود. صورت سوم این است، اینا اتفاق دارن بر تغییر، میگن تغییر یافته، اما در تاریخ عقد اختلاف دارن، یعنی عقد قبل از تغییر بوده یا تغییر قبل از عقد بوده. اگر عقد قبل از تغییر بوده، خب اینجا مقبول نیست، چون تغییر بعد از عقد صورت گرفته، در ملک مشتری صورت گرفته دیگه، اون زمانی که بایه به مشتری فروخته تغییری نبود، چه تغییرات بعد از عقد به قبل اثر نمیذاره. من اون موقعی که خریدم 100 خریدم، بعد از خریدنم 80 شده، من مقبول نشدم در حین عقد. اگر عقد شده بعدن تغییر یافته، اما اگر تغییر شده بعدن عقد اومده، اون موقع من عقد رو همراه با اون تغییر محقق کردم، پس مغبون شدم. اینا اختلافشون اینه، یقین دارن به تغییر و اما زمان تغییر و عقد و اختلاف دارن. در فرض قبلی اصلا به تغییر یقین نداشتن، یکی تغییر رو قبول میکرد یکی تغییر رو قبول نمیکرد، اختلاف در اصل تغییر بود. اینجا نه، اصل تغییر رو قبول دارن، اختلاف در زمان تغییره. خب اینجا اصل عدم تغییر و اصل عدم تقدیم عقد، اصل عدم تغییر، میگیم بازم مقبول نیست طرف. ولو علم تاریخ و تغییر، این فرض چهارم نشون میده که در فرض سوم نه تاریخ تغییر معلوم بود نه تاریخ عقد، اما در فرض چهارم تاریخ تغییر معلومه. روز دهم تغییر یافته قیمت ها، اما مشتری میگه من روز نهم از تو خریدم، ببخشید روز یازدهم از تو خریدم، بعد از تغییر خریدم. بایه میگه نه، شما روز نهم از من خریده ای، بعد از خرید تغییر یافته، تنزل کرده. پس این فرض چهارم این است، تاریخ عقد مشخص نیست، تاریخ تغییر مشخصه. در فرض سوم هر دو تاریخشون نامشخص بود. اینجا میگه خب تغییر چه ثابته، اونو یقین داریم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. بیاییم بگیم به این چه اصل اکتضا می کند عدم حدوث عقد رو. عدم حدوث عقد یعنی عدم و تقدیم العقد، عقد مقدم نیست بر این تغییر. یعنی روز دهم تغییر یافته، من شک می کنم عقد حادث شده بود یا نه، اصل عدم حدوث عقد. می رسیم به روز یازدهم، پس اینجا هم تغییر، عقد بعد از تغییره. اگر این حرفو بزنیم اینجا مغبون باید قسم بخوره و حرف مغبون موافق با اصله. فقط این اشکالش این است، این اصل عدم تقدیم عقده میخواد نتیجه بگیره، پس عقد واقع شده بر اون زاید. مغبون با عدم و تغییر، عدم و تقدیم العقد چه نمیخواد کار کنه، مغبون میخواد لازمه عقلی این حرفو نتیجه بگیره. لازمه عقلی این حرف اینه چه، اگر عقد مقدم نشده، پس زمانی که عقد صورت گرفته قیمت زاید بوده، قیمت زیادتر شده، تغییر یافته. ببخشید اگر در مغبون بحث کنیم یعنی سمن زیاد بوده، قیمت کم بوده، تنزل یافته، اگر مغبون رو مشتری بدانیم. اینجا لازمه عقلی اون حرفه، این میشه اصل مثبت. میفرماید ولو علم تاریخ و تغییر، تاریخ تغییر معلومه دهمه، فل اصلو و این اقتضا تأخر العقد الواقع علی الزاید عن القیمه، است ولو اقتضا میکنه چه این عقدی که واقع شده بر ثمن زائد از قیمت، یعنی قیمت کم شده ولیکن ثمن زیادتر، است این است، این عقد بعد از تغییره. الا انه لا یثبت بهی وقوع العقد علی الزاید، با این اصل ثابت نمیشه، پس عقد واقع شده بر زائد، چون لازمه عقلی اونه. مگر این چه بیاییم بگیم خیلی واسطه مخفیه دیگه، در جاهایی که واسطه خیلی پنهان باشه، عرف اینا رو دو یکی میدونه معناشو، یعنی این که عقد واقع شده بر ثمن زائد از قیمت، اون عقد تأخیر عقد، از تأخر عقد نتیجه بگیریم وقوع العقد علی الثمن رو، این درست لازمه عقلی است ولیکن خیلی واسطه پنهانه. بیاییم با این روش اصل مثبت رو انکار کنیم. در هر حال میگه این ثابت نمیکنه اینکه عقد واقع شده بر زائد حتی یثبت القبن، تا قبن ثابت بشه، چون اصل مثبت میدونید که در امارات لوازم عقلی، ملازمات و تمام آثار رو میاد، آثار شرعی و عرفی و عقلی و عادی و همه رو میاد اثبات میکنه در امارات، چون طریقون الى الواقع، میخواد بگه واقع اینطوریه. اما اصول عملیه وظیفه عملی شخص رو نشون میده، میگه الان وظیفت اینه ولیکن به واقع من کار ندارم، چون میگه به واقع من کار ندارم پس واقع لوازم عقلی این چه اثبات شرط، لوازم عرفی این چه اثبات شرط، اینو نمیاد اثبات کنه، فقط لوازم شرعیشو اثبات میکنه، چون وظیفه شرعی تو اینه. اینجا هم اصل مثبته. این بحث تمام شد. از شرط ثانی، شرط دوم اینه که کون و تفاوت فاحشن. ببینید از بیرون توضیح بدم بعد متنو بخون. تفاوت باید زیاد باشه، یعنی تسامح نشه در اون تفاوت، و الا تفاوتی باشد که تسامح بشه خیار قبنی در کار نیست. قاعده لازرر از او انصراف داره. چرا؟ به خاطر اینکه قاعده لازرر قاعده امتنانیه، یعنی برای حل مشکل مردم اومده. اوگلا در این تفاوت‌های تسامحی خیلی کم خودشون اقدام میکنند. ما بیاییم بگیم نه خیار دارید لازرره، این یه مقدار در مزیقه قرار دادن کار اوگلاست، نه در وسعت قرار دادن. امتنان علی اوگلا نمیشه، در اذیت و مزیقه قرار دادن میشه. و همین خاطر قاعده لازرر چون قاعده امتنانیه، موارد ضررهای مسامحی رو شامل نیست. اما ضررهایی که مسامحی نیست، تفاوت فاحشه، قاعده لازرر میگه چه این شخص مغبونه، پس خیار داره. اینجا نکته اساسی این است که معیار تمییز چیه؟ این تفاوت فاحشه، این تفاوت مسامحیه. میفرماید معیار عرفه. نمیشه اینجا ما یه حدی نصابی تعیین کنیم، چون شرع تعیین نکرده، در عرف هم معیار نسبی فرق میکنه، پس معیار عرفیه. بعضی چیزها در شرع تعیین شده نصابش، مثلا نصاب زکات، حیوان به این مقدار برسه این زکات داره، یا کر به این مقدار برسه این کر وزن کر میشه، به این مقدار نرسه وزن کر نمیشه. اما در بحث تسامح مغبون میشه طرف اگر این تفاوتی باشد که عرف تسامح نمی کنن، یک حد مشخص معینی نیست، معیار عرفه. عرف به جمع که این تسامحی نیست، به همین خاطر ما هم گفتیم یا تسامح به ناس. نکته دوم در این بحث اینه که ما در عبادات معیار رو، معیار ضرر رو ضرر حالی میدونیم، یعنی به حال افراد نسبت میدیم، میگیم حال اشخاص. اگر فردی مثلا آب در اختیارش نیست، آب در دسترس نداره ولی پول داره و میتونه آب بخره، فردی هم که آب رو میفروشه خیلی جرم میفروشه، خیلی، اینجا قائلن فقها که اگر شخص ثروتمند باشه، غنی باشه، بتونه بخره اون و بهش ضرری نمیکنه به خاطر حالش، اینو باید بخره و وضو بگیره. اما اگر شخص ثروتمند نباشه، فقیر باشه، نه، این تیمم میکنه. اونجا ضرر رو به حال نسبت دادن، یعنی به اشخاص، به افراد. اما در بحث خیار غبن ضرر رو، ضرر مالی گفتن، خلاصه به حال اشخاص ارتباط نداره، این مال مال ضرریه، به معامله نسبت دادن، گفتن معامله اش معامله غبنیه، چه فقیر چه غنی فرق نمی کنه، چون مال ضرر، ضرر مالیه نه ضرر حالی، اینجا مغبونه. مال فرق بین العبادات و المعاملات، در معاملات چرا ضرر، ضرر مالی در نظر گرفته شده، به حال اشخاص ملاحظه نشده، ولیکن در عبادات به حال اشخاص ملاحظه شده و ضرر حالی در نظر گرفته شده، با اینکه قاعده لا ضرر یه قاعده است. خلاصه با ای تجر با او چم تجر، چرا با ای با او که تجر با ای لا تجر، چرا فرق گذاریم بین معاملات و عبادات؟ اگر معیار ضرر مالیه در هر دو، معیار ضرر حالیه در هر دو. مرحوم شیخ دو تا جواب میده به این، میگه حرف شما حقه، اما در ما در وضو نص داریم، به خاطر نص خارج شده، پس تخصیص خورده. ما من امن الا وقت خصه، اینجا هم همینه، تخصیص خورده. دومین مسئله در عبادات، چون بحث نیت و اجر معنوی در کاره، این شخص چه پول داره، وقتی میره با پولش آب میخره و وضو میگیره، این ضرری بهش نیست دیگه، ضرر تدارک شده با اجر معنوی، اصلا ضرر اینجا تخصصا خارجه، پس قاعده لازرر اصلا در این عبادات نیست، برای شخصی که حالش وضعیتش طوریشه میتونه بخره، وقتی که میتونه بخره دیگه ضرری متوجهش نیست، چون اون ضرر مالی رو اجر معنوی جبران میکنه، اصلا ضرری در کار نیست. برخلاف معاملات، معاملات که اجر معنوی در کار نیست، معاملات دارای معیشت دنیا است، اجر معنوی در کار نیست، آخرت بهش اجر بدن، در اینجا اتلاف ماله، یعنی اگر زیادتر بخره اتلاف مال میشه، نه اجر معنوی. سمن رو جرون میفروشه، اینم بجه باشه من میخرم زیادتر، اینجا عبادت نیستشه، اتلاف مالشه، به همین خاطر جبران نشده این ضرر. پس دو تا جواب دادیم، یک تخصیصا عبادات خارج شده، دو تخصصا اصلا خارج شده. میفرماید از شرط الثانی کون التفاوت فاحشا، تفاوت فاحش باید باشه، فالواحدو یک بل الاسنان یا دو فل اشرین در بیست لا یوجب الغب، در 20 21 خریده، 22 خریده، این موجب غبن نیست. و حده این دنا، نزد ما شیعه حدش مرز غبن، چما فی تذکره، چنان که در کتاب تذکره اومده، مرز غبن ما لا یتقابن و ناسو بمثلی، مرز غبن اینه، معیار اینه، مردم به مثلش غبن و قبول نکنن، تسامح نکنن. گفتیم اندنا، چرا گفتیم اندنا؟ و حکی فیها ان مالک، در همین کتاب تذکره از مالک نقل شده، حکایت شده که ایشون قائل است به این که ان التفاوت بالثلث لا یوجب الخیار، تفاوت سس موجب خیار نیست، یعنی یک سوم زیادترم بفروشد خیاری در کار نیست. و این کان به اکثر من سس اوجب القبل، اگر بیشتر از یک سوم باشد موجب خیار است، اوجب الخیار. و رده خود این علامه رد کرده حرف مالک رو، به انه تخمینون، این یک گمان حدس، لم یشهد له اصل فی الشر، ما یک دلیلی بر شر بر این نداریم، اصل یعنی اینجا دلیل نه اصل عملی، نه در شر دلیل داریم برای این حرف مالک، نه در عرف، حتی در عرف هم دلیل نداریم یک سوم معیار باشه برای مغبون بودن یا مغبون نبودن. و ظاهر رو بعد میاد میگه چه ظاهر این است، لا اشکال فی کون تفاوت به سلسه بل ربع فاحشن، هیچ شبهی نیست اگر تفاوت بین قیمت و ثمن حین العقد به یک سوم باشه به یک بل از پایین تر یک چهارم باشه، این تفاوت فاحشیه. نعم الاشکال فی الخمس، اگر یک پنجم باشه اونجا ممکنه مشکل باشه چه آیا تفاوت فاحشیه یا نه. ولا یبعد دعوا عدم مسامحت الناس فیه، بعید نیست بگیم مردم در یک پنجم قیمت مسامحه کنن، البته اینم مثل حرف اون تخمینون میشه. چماس سیدی و تصریح و به من المحقق القمی، چنانچه تصریح کرده به این چه یک پنجم مسامحه‌ای میشه از محقق گمی، در اون بحث بعدی چه میاد، در بحث بعدی یه بحث خیلی جالبیه چه بعضی از فقها گفتن چه هر دو ممکنه مغبون بشه، هم بایه هم مشتری، این چه جور اتفاق میفته در تصویر فرض این مسئله. اینجا محقق گمی، میرزای گمی یه مسئله گفته، از اون میفهمیم چه در یک پنجم مردم تسامح میکنن. البته وقتی اونجا رسیدیم عرض خواهیم کرد مرحوم میرزای گمی در مقام بیان این نکته اونجا نیست، این عددها رو چه مثال زده، میخواد اصل مسئله مورد بحث خودش رو حل کنه، نه این چه در مقام بیان دوتا مسئله است، هم میخواد مسئله مورد بحث خودش رو حل کنه، فرض مغبون بودن هر دو طرف، هم اینو، این اونجا مد نظر نیست. در هر حال ثم الظاهر، خب ما بحثی که الان مطرح میکنه اینه، ما سه نوع حالت داریم، یه وقت یقین داریم که این غبن یعنی تسامح نمیشه، یه وقت یقین داریم تسامح میشه، مثلا یک بیستم در بیست درهم یک درهمه، این یقین داریم تسامح میشه، در 20 درهم 10 درهمه یقین داریم نه تسامح نمیشه، یه وقت یقینیه یه وقت نه مشکوکه، نمیدونیم در عرف تسامح میکنن یا نمیکنن. اینجا قاعده چیه، اصل چیه، در جاهای مشکوک چیکار کنیم؟ البته مرحوم شیخ اینجا دیگه مجمل بحث کرده، باید اینو باز میکرد، آیا شبهه ما مفهومیه است یا مصداقیه است؟ در مفهوم ضرر اونجا شبهه داریم؟ آیا ضرر به این میگن یا نمیگن؟ یا شبهه مصداقیه است؟ یقین داریم که در پنج درهم مثلا ضرر صدق میکنه، ضرر غیر متسامح بحثمه ها، در هفت درهم صدق نمی کنه، ولی اختلاف داریم بین مشتری و بایه به این که آیا پنج درهم تفاوت شده یا هفت درهم. اگر هفت درهم تفاوت شده اون وقت میگیم که مغبون طرف، اگر پنج درهم شده میگیم مغبون نیست. این شبهه مصداقی است. در شبهه مفهومی این است، آیا اصلا این تفاوت پنج و هفت باشه ضرر متسامه یا ضرر متسامه نیست. پس اینجا باید تفصیل میداد شبهه مفهومی است یا شبهه مصداقی است. در هر حال بدون تفصیل بحث کرد اینجا و اونم اینه که ثم ان الظاهر ان المرجع عند الشک فی ذلک، وقتی شک میکنیم در این که آیا مقداری که تفاوت داره مقدارش مسامحه‌ایه یا نه، هو اصالت و ثبوت الخیار. ایشون میگه اصل این است اینجا خیار ثابت. یعنی چه اصالت و ثبوت الخیار؟ استصاب خیار میکنیم، خیاری بحث اصلا در این است اصلا خیار هست یا نه. اصالت و ثبوت الخیار، استصاب الخیار یقین سابق نداره. چه منظورش از اصالت و ثبوت الخیار؟ منظورش استصحاب نیست، مراد قاعده لا ضرره. یعنی اینجا یقین داریم که ضرره، اما ضرر متسامحیه یا نه اینو شک داریم. چون یقین به ضرر داریم، پس از اصالت اللزوم تخصیص شده، خارج شده، نمیتونیم اصالت اللزوم جاری کنیم. چون اوفو بالعقود زمانی سه ضرر نباشه، پس این خارج شده از اون اصالت اللزوم. قاعده لا ضرر رو اینجا داریم، فقط یک تخصیصی هم به قاعده لا ضرر زده بودیم. اون تخصیص این بود که در جاهای مسامحه‌ای انصراف داره، اونجا رو شامل نیست. ما نمیدونیم انصراف هست یا نیست، قاعده لا ضرر رو باید اجرا کنیم. شکی در تخصیص داری، تخصیص قاعده لازرر. پس اصالت و ثبوت الخیار به اعتبار سبب خیار اینجا بحث میکنه، یعنی عموم لازرر. لنهو ضررون، چون این ضرر هست دیگه، ضرر چه نفی نمی کنن هیچ کدامشون، اما لم یعلم تسامح الناس فی، معلوم نیست در این ضرر مردم تسامح میکنن یا نمیکنن. و یحتمل الرجوع الى اصالت اللزوم، احتمال دارد نه شما درست تبیین نکردی، به اصالت اللزوم باید مراجعه کنیم. چرا؟ چون از اوفو بالعقود ضرر مطلقاً چه خارج نشده، ضرر غیر مسامحه‌ای خارج شده. چون ضرر غیر مسامحه‌ای خارج شده، بقیهش میماند در اون عموم اوفو بالعقود. و یحتمل الرجوع الى اصالت اللزوم لان الخارج هو الضرر الذي يناقش فيه لا مطلق الضرر. چون خارج شده از اصالت اللزوم، اون ضرری است در او مردم مناقشه میکنند، یعنی تسامح نمیکنند، نه مطلق ضرر. پس اینجا ما شک داریم به این که خارج شده یا نه از اصالت اللزوم عموم اصالت اللزوم. البته شبه مصداقیه باشه هر دو مطلب درست نیست، شبه مصداقیه باشه تمسک به مخصص هم نمیشه، تمسک به عام هم نمیشه. در شبه مصداقیه تمسک به عموم در شبهات مصداقیه درست نیست، اما شبه مفهومیه باشه چرا؟ اینجا میشه این مباحث رو مطرح کرد. به همین خاطر عرض کردم باید اینجا تفصیل میداد بین شبهه مفهومی و مصداق. بقیه هنا شیئون، اینجا یه مطلبی موند، اونم که توضیح دادم مراد ضرر مالیه یا ضرر حالیه. هو ان ظاهر الاصحاب و غیرهم، ظاهر فقهای ما و حتی غیر فقهای ما، ظاهرشون این است که ان المنات فی الضرر الموجب للخيار، معیار در اون ضرری که سبب خیار قبله، کون المعامله ضرریتا، خود معامله ضرری باشه، به حال افراد و اشخاص کاری نداریم، ضرر مالی معیاره، به معامله ضرر بخوره. ما قطع نظر ان ملاحظه حال اشخاص المتبايعين، با قطع نظر این چه حال اشخاص متباین رو در نظر بگیریم، مشتری فقیر باشه غنی باشه، ضرر به حالش زیاد ضرر نمی کنه ضرر می کنه کاری نداریم، این معامله ضرری شده. ولذا حدوه، به همین خاطر اصلا ضرر رو این گونه تعریف کردن، به ما لا یتقابن و به ناس،
مردم به اون غبن قبول نمی کنن این غبن رو. او به زاید علی سوز، ببینید اینا معیارهای به عرف دادنه نه به حال اشخاص. یک سوم هم به معامله نسبت داده، به قیمت و ثمن نسبت داده، به حال اشخاص دیگه نه. چه ما عرفتن بعض الام. خب و ظاهر و حدیث نفی ضرر ملاحظت و ضرر به نسبه لا شخص الواقع. ظاهر حدیث لا ضرر ولیکن این نیست، ملاحظه ضرر است نسبت به اون شخصی که شخص واقع، یعنی اون حال رو در نظر میگیریم نه خود معامله رو. شخصی واقعه یعنی اون حادثه، شخصی که اون حادثه هست، اینجا مثلا بیعه، اینو باید ملاحظه کنیم که در این شخص الواقعه وقعه، این معامله که واقع شده نسبت به اون حال اشخاص آیا متضرر بودن صدق میکنه، تأثیر داره یا نه. ولذا استدلو بهی، به این حدیث لا ضرر استدلال کردن فقها علا عدم وضوع به شراء ماء الوضوء، که واجب نیست آب وضوء رو بخرد به مبلغ کثیر، با در مقابل مبلغ کثیری بخرد. اذا اضر بالمکلف، وقتی این خریدن به مکلف ضرر داره، اما وجوب شرائه، این وجوب شرائه اتفاس به اون وجوب عدم وجوب، اما استدلال کردن به همین حدیث به شرائش واجبه به ذالک المبلغ، به اون مبلغ. الا من لا یزر به، لا یزر بهی ذالک، بر شخصی که این مبلغ ضرر نداره به اون شخص. خب حدیث لا ضرر رو آوردن در ضرر حالی تطبیق کردن، نه ضرر ثابت معامله. ما ان اصل شراء الماء به اضعاف قیمتی، با اینکه اگر ضرر معامله رو در نظر می گرفتن مطلقا می گفتن این نباید آب بخره. اصل خریدن آب در مقابل چند برابر قیمت معامله ضرری است در حق کل، چه در حق فقیر چه در حق غنی حساب کنیم، خلاصه این معامله ضرریه. اما به حال افراد نگاه کنیم او ضرر نمیبینه، ولو معامله ضرریه بهش تأثیر زیادی نداره. ولحاصلو، اشکال ما اینه، خلاصه قاعده لا ضرر رو ازش چی میفهمی؟ ان العبرت ان کان به ضرر المالی، اگر معیار ضرر مالیه اون موقع در عبادات هم اینو تطبیق کنید. لم یجب شراء ماء الوضوء، پس باید واجب نباشد خریدن آب وضوء به اضعاف قیمتی در مقابل چند برابر قیمت، چه فقیر چه غنی. اما و این کانت به ضرر حالی، اگر معیار ضرر حال افراده، اون وقت باید در خیار قبلم تفصیل میدادیم، میگفتیم این تفاوت قیمت با ثمن به حال اشخاص فرق میکنه. تعین التفصیل فی خیار القبض بین ما یزر رو به حال المقبود و غیره، با اینکه این کارو نکرده ایم در بحث معاملات، معامله رو در نظر گرفته ایم، اما در بحث عبادات اشخاص رو در نظر گرفته ایم. چه فرقی میکنه؟ با اینکه دلیل قاعده لا ضرر یکیه، دو تا جواب میده. ول ازهر و اعتبار و ضرر مالی، میگه ازهر این است ضرر مالی معتبره، در عبادات هم ضرر مالی معتبر بود، لولا نس لنه ضرر فی نفسه، چون این ضرر مالی ضرری است، لا ضرر که اومده ضرر فی نفسه رو میخواد بگه، ضرری نسبت به حال اشخاص رو در نظر نگرفته. من غیر مدخلیت لحال شخص، هیچ دخالتی نداره در حدیث لا ضرر حال اشخاص، ضرر نفی شده. و تحمل و فی بعض المقامات، این که در بعضی از مقامات در حالات در بعضی از احکام ضرر تحمل شده، مثلا تیمم، انما خرجه به نس، این در با نس خارج شده. چه تیمم نباید اینو می آورد باید میگفت چل وضو، چون در تیمم بحث نیست، یا باید میگفت چت تغییر لت تیمم. اینجا مثلا در نظر گرفته شده ضرر حالی، این به خاطر نص. ولذا عجاب فی المعتبر عن الشافعی، به همین خاطر مرحوم محقق حلی در کتاب معتبر، معتبر شرح مختصر و نافع، شرح و متن هر دو مربوط به محقق حلیه، ایشون به شافعی جواب داده، چه شافعی که المنکر لوجوب الوضوء فی الفرض المذکور، کلن انکار کرده وضوء واجب نیست در فرض مذکور، ولو فرد غنی هم باشه وضوء واجب نیست. اینجا حتما شافعی استدلال کرده چه خلاصه ضرر صدق میکنه دیگه، ضرر اینجا هست، نسبت به حال اشخاص هم ارتباطی نداره. محقق حلی گفته چه به ان الضرر لا یعتبر مع معارضت النص، دیگه ضرر رو میذاریم کنار، درسته ضرر هست ولی دیگه ضرر معتبر نیست زمانی که تعارض با نص کنه. یعنی این استدلال محقق حلی نشون میده چه ضرر رو قبول داره، میگه ضرر هست ولیکن تخصیص خورده اینجا، این شاهد ماست. و یوم چه نیزن این دلیل دومم به این نحوه است چه ان یلتزم و ضرر المالی فی مقام تکلیف، ما ملتزم بشویم که در مقام تکلیف ضرر مالی رو ملتزم بشویم، بگیم عیبی نداره، این ضرر مالی در بحث تکلیف اشکالی نداره، طرف ضرر مالی ببیند، لات لتخصیص عموم نفی ضرر به نس، نه جواب اول که گفتیم اونجا لا ضرر تخصیص خورده با نس، در عبادات تخصیص خورده، به این جهت نه، بل لعدم کونهی ضررن، اصلا ضرر در کار نیست چون جبران شده، به ملاحظت ما به ازایهی من الاجر، در مقابل اونی که ما به ازای این ضرر هست از اجر معنوی جبران شده، چنانچه روایت در بحث خریدن آب وضو هست، چما یشیر الیه گول و بعد شرائه ما وضوئی در مقابل چند قیمت فرمود که این نمایش تریبهی مالون کثیر، اون مقداری که شما خریدید به اون مقدار مال، اون مالون کثیر خیلی مال زیادی بوده، در این حدیث اومده اونی که شما خریدید توسط این پول مالش زیاد بوده، فقط این آب رو نگاه نکن، شما مغبون نشده ای. اون اجر معنوی منظور مالون کثیر یعنی اجرون معنوی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.